أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث از اجازه رو وقتی جناب شیخ به پایان بردن، گفتن که یک تنبیهاتی ما باید مطرح بکنیم که مسئله رو روشن کنه. ششمین تنبیهی که ایشون بهش اشاره میکنند بحث فوریت اجازه است. تنبیه سادس، تو اسمشو بذاری عدم و اشتراط الفور فل اجازه، یا بگو اجازه فوری نیست. مدعا در صحت بیع فضولی لازم نیست که مالک تا از بیع مطلع شد آن را اجازه کند، بلکه می تواند صبر کند و رد یا اجازه را با تأخیر بیان دارد. اگر من مطلع شدم نسبت به بیع فضولی نسبت به مال خودم، لازم نیست همون لحظه یالا زود قبول یا نه میتونم صاحب کنم برم بررسی کنم، تأمل کنم، فکر کنم، اگر خواستم تایید کنم، اگر نخواستم رد کنم. لازم نیست با سرعت این کار رو انجام بدیم. این مدعا. دلیلمو چیه؟ دلیل روایاتی که بگو در روایاتی که صحت فضولی را میرسانند، نه تنها چون این شرطی تو پرانتز فور مطرح نیست، بلکه در بعضی تأخیر نیز دیده می شود. روایاتی که صحت به فضولی رو ما باش اثبات کردیم اینطور نبود که در حقیقت فور رو برسونه، بلکه در بعضیش هم طرف رسیده رفته فکرشو کرده آمده، روایاتی که وجود داشت. اشکال لازمه این سخن تعلیق بیع است که موجب ضررهایی می شود. تعلیق بی ضرر میرسونه. مثلا مشتری نمیتواند در مسمن تصرف کند و بنابر کش، بنابر قولی، حتی نمیتواند در سمن نیز تصرف کنه. یادتونه دیگه مشتری در مسمن که نمیتونست تصرف کنه چون مال مال غیر بود، هنوز معلوم نبود اجازه یارد و بنابر کش یه قولی بود، میگفتش که این از طرف خودش که بیو انجام داده، پس اگر او اجازه بده نشون میده از همین الان این مسمن این سمن مال من نیست، من نمیتونم تصرف کنم در اون. خب بنابراین اگر اشکالی نمیخواد بگه، میخواد بگه اگر شما اجازه بدی که مالک مؤخر کنه، تأخیر بندازه، امروز و فردا کنه، بگه حالا انشالله بعدن فکرامو میکنم خبر میدم، این مشتری بدبخت ضرر میبینه. لازمه این سخن تعلیق بیه که موجب ضررهایی میشه و این مشتری وسط زمین و هوا میمونه. جواب، خب اشکالات دیگری هم ممکنه این وسط پیش بیاد دیگه. جواب، مسئله ضرر و تعلیق ربطی به بحث صحت نداره و برای آن مشکلات نیز شارع در جای جای فقه فکر کرده و آن عبارت است از اجبار به اجازه یا رد توسط قاضی خیار برای مشتری. دو تا راهکار خیلی ساده وجود داره دیگه. اگر طرف هی امروز و فردا کرد اجازه نداد، دو تا راهکار وجود داره. یا بگیم آقا میره دادگاه میگه آقا من به فضولی انجام دادم، مالکه آمده هی میگه بذار ببینم حالا توافق به کجا میرسه، بذار ببینم اینا گفتن دو ماه دیگه، دو ماه دیگه نشد، دوباره میگه آقا بذار، گفتن دو ماه دیگه، دوباره دو ماه دیگه میگذره، گفتن نه آقا انشالله سه ماه دیگه، سه ماه دیگه میگذره، گفتن حالا بذار برجام تصویب بشه، سه ماه برجام تصویب میشه، میگه حالا بذار، هی اینم معطله که بلکه این تأثیری که قراره بیاد بیاد، هی اجازه رو معطل میکنه، نه اجازه میده نه رد میکنه، میخواد ببینه اوضاع و احوال اقتصادی کی ثبات پیدا میکنه، تکلیفش روشن بشه که اینو آره بگه یا نه. این میره دادگاه میگه آقا این پدر ما رو داره در میاره. دادگاه میگه آقا میارتش. دادگاه میگه یا الله داری ضرر میزنی به بقیه با این تصویفت، یا الله یا اجازه بده یا رد بده، یا اینه یا حق خیاره دیگه. طرف آقا شاره براش خیار قرار داده، میگه شما معطلی برات ضرر میشه دیگه، حق خیار داری، تو از طرف خودت هر وقت خواستی بگو من نمیخوام. خیلی کار راه ساده ایه دیگه. یعنی به شما که عرض بکنم، طرف مشتری میبینه این داره معطل میکنه، خیار براش ثابت میشه، از طرف خودش معامله رو به هم میزنه، میگه من که نمیتونم معطل تو بشم. البته دقت بفرمایید، این مطلب بنابر این است که شیخ قبول داره مرحوم سید در حاشیهشون اشکال کرده به جناب شیخ. شیخ قبول، معروف اینه، میگن تو معامله فضولی دقت بفرمایید، یه بایه فضولی داریم، مثلا تو این مثال یه مشتری اصیل داریم، یه دونم بایه چی داریم؟ اصیل داریم. شکل و شمایل بیه فضولی این است که میگه که وقتی که بایه فضولی و مشتری اصیل معامله انجام میدن، معامله از طرف مشتری اصیل لازمه، از طرف بایه فضولی معلقه در حقیقت، حالا اگر حتی نگیم جایزه. این نظریه مشهور هست، شیخ هم قائل هست، حالا مشهور هست یا نیستشو نمیدونم، ولی شیخ قائل به این مثلا. لذا این اشکال و جواب مطرح میشه. اشکال اینه که لازمه این سخن این است که ضررهایی به مشتری میرسه. مرحوم سید تو حاشیهشون میفرمان ما قبول نداریم معامله فضولی، یعنی در اصل این معامله فضولی ما قبول نداریم، مثلا در اصل این معامله فضولی از طرف مشتری هم لازم باشه معامله، از طرف مشتری هم معامله معلقه. یعنی مشتری معامله کرده گفته من پای این کار هستم، ببینید همین لحظه قبل از اینکه طرف اجازه بده، قبل از اجازه نمیخواد برمیگرده، میگه آقا من پشیمون شدم خداحافظ. معامله وقتی لازم میشه که بایه اجازه بده. اگر بایه اجازه نده، مثلا روز شنبه معامله صورت گرفته، روز چهارشنبه قرار اجازه بیاد، روز دوشنبه مشتری اصلی میبینه به ضررشه این مطلب، یا میگه آقا زنگ میزنه به مالک اصلی میگه آقا الان دوشنبه است، یا اجازه بده یا نده. اون میگه حالا بذار ببینیم چی میشه، میگه خداحافظ من به همین زدم معامله رو. مش دیگه اصلا این بحث ضرر و این مطالب مطرح نمیشه. این تو ذهنتون باشه که بعدن که میخواید اخذ مبنا بفرمایید در زمینه بیع فضولی بفرمایید که بیع فضولی، معامله فضولی آیا از طرف مشتری لازمه تا قبل از اجازه یا نه. بله بعد که اجازه بیاد مسلم لازمه چون همه چیش کامله، ولی قبلش ممکنه بگیم آقا از طرف مشتری اصیل هم لازم نیست، و هر وقت دلش بخواد میتونه معامله رو به هم بزنه. لذا این بحث ضرر و اینا اصلا نمیاد. ولی خب جناب شیخ اصل ضرر رو پذیرفته، راه حلش رو با خیار و اجبار حل کرده، در حالی که مرحوم سید گفته آقا نه اصلا معامله لازم نیست براش، هر وقت دلش نخواد به هم میزنه دیگه، اصلا بحث ضرر و اینا مطرح نمیشه. از ساده کدوم خیاره که جناب شیخ میگه قبل از اجازه است، بعد قراره یارو تصویف کنه، قراره اجازه نده. خب در همین اشکال اینه، ببینید اشکال اینه در مقام تأخیر داره اشکال رخ میده، ضرر رخ میده. اشکال به جناب شیخ اینه، میگه شما گفتی تأخیر اشکال نداره، این تأخیره داره ضرر میاره، چیکار کنیم؟ شیخ میگه ضرر نمیاره، ما خیار میذاریم براش. مرحوم سید میفرماید که نه، اصلا نوبت به خیار و این حرفا نمیرسه، معامله از طرف مشتری هم لازم نیست، نخواست پس میگیره. الاجازت و لیست علی الفور، اجازه فوری نیست. چرا؟ للعمومات ول صحیحت محمد ابن قیس و اکثر المعیدات المذکوره بعدها. عفو بالعقود که ما داریم، نگفته عفو بالعقود به شرطی که فوری باشه، و روایاتی که در حقیقت بیانگر صحت بیع فضولی بود و شما قبلا بهش در حقیقت استناد کردید تا اصل بیع فضولی را تصحیح بکنید، اونا درش فاصله ایجاد شده بود. مثلا صفحه 353 که چند بار هم رفت آمد درش داشتیم در مسئله همین روایت قضاوت امیرالمومنین، معامله کی صورت گرفته بود؟ خیلی وقت پیش، وقتی باباه برگشت خونه دید کنیزه رفته، اجازه نداد که. قصه طولانی شد، دادگاه و بگیر و بیار و ببند و بچه و دوباره بره پیش امیرالمومنین و این همه اتفاق افتاد. تازه بر معلوم است چقدر طول کشیده، الان پرونده هایی داریم 10 سال 20 سال در قوه قضاییه مونده، حالا معلوم نیست اون موقع چقدر مونده بوده. گفتش که این چند سال پیش این چیز آمده بود، یا مثلا رئیس قوه قضاییه ایران رفته بود هند یا او آمده بود ایران. اون گفتش که من یه سوالی، مثلا در کل هند با اون جمعیت میلیاردی، مثلا میگم ما 10 میلیون مثلا فرض کنید 7 میلیون 10 میلیون پرونده داریم، یا 1 میلیون حتی، حالا یادم من عددش یادم نیست، 1 میلیون پرونده داریم مثلا. بعد ایران مثلا گفت ما 14 میلیون 15 میلیون پرونده الان توی قوه قضاییه داریم. اون گفته بود حالا من تأخیرش و اینا رو کاری ندارم، ولی سوالی دارم از شما، این مردم ایران صبح که از خونه میان بیرون با هم دست به یقه میشن؟ چون 15 میلیون پرونده، هر پرونده حداقل دو طرف داره، میشه 30 میلیون نفر. اینا خیلی هستن که بچه و پیرمرد و اینا هستن که هیچ، اونا رو بذاریم کنار، این وسط یعنی تمام مردم ایران از خونه که میان بیرون یه پرونده ای بالاخره یه دنبال کاری برای قوه قضاییه حسن راست هم میگه وقتی پرونده، وقتی 12 میلیون پرونده باشه، 15 میلیون پرونده باشه، 30 میلیون دیگه. تازه خیلی پرونده ها هست که چند نفر داره، البته بعضی هم هست یه نفر 10 تا پرونده داره. علی ای حالن، پس اول حل میکنن، بعد حل نمیشه میرن توی دادگاه تو ایران. ولی اینم ایران هم این روش کوچه خیابونی هست، فایده نداره. تازه الحمدلله که باز اونا کنار رفتن از قصه. بله میشه، ما هم اینجا رفتیم گفتن که آقای خانواده مثلا از هم قتل انجام داده، شما یه چیزی بنویس مثلا بلکه رضایت بده. ما هم نوشتیم، طرف رفت و اصلا راش ندادن. از سادس الاجازتو نه، حالا استدلالشون خوب بود به اینکه راش ندادن. گفته بودن این چون از فلانی شما نامه بردیم، اگه رات بدیم یعنی نامه رو گرفتیم، اگه نامه رو بگیریم چون فلانی نوشته ما باید گوش کنیم، مثلا رات نمیدیم که نامه رو نگیریم. از سادس، ولی بالاخره حالا اصلا خلاصه راش ندادن. از سادس الاجازت و لیست علی الفور للعموم و دل سیحت محمد ابن قیس و اکثر المعیدات المذکوره بعدها، و اکثر معیداتی که ذکر شده است بعد از اون صحیحه محمد ابن قیس که حالا اینا رو قبلا خونه. من در یک جمله کامل ذکرش کردم، گفتم هم اونایی که ما بهش برای صحت به فضولی استدلال کردیم این در حقیقت چیه؟ اینها خیلی هاشون درش در حقیقت تأخیر و تراخی وجود داره. ولو لم یجز المالک ولم یرده حتی لزم تضرر الاصیل به عدم تصرفه فی منتقل عنه و الیه علی القول بالکش، اگر اجازه ندهد مالک ردم نکند. خب اینقدر اتفاق طول بکشه تا یه وقت نه مثلا چهارشنبه است، میگه آقا شنبه بیاید تکلیفمون رو روشن کنیم. خب حالا 3 روزه چیزی نمیشه. ولی هی بخواد معطل کنه در مثالی که زدیم، این لازمه تضرر اصیل چجوری ضرر بکنه؟ به این که گفتن او در اون چیزی که از او رفته نمیتونه تصرف بکنه، به عدم تصرف فی منطقه الان و الی اون چیزی که به سمتش اومده نمیتونه تصرف کنه، بناهن علال کشف. یعنی اگر قائل به کشف باشی، اون چیزی که ازش رفته که خودش التزام کرده باید ملتزم باشه، چه بسا که در حقیقت قول به کشف باشه نوعی اجازه بده نشون بده همین الان این مال من نیست. اونی هم که از اون طرف به این رسیده که طبق قاعده حق نداشت درش تصرف بکنه دیگه. فالاقوا، خب اینم شارع فکرشو کرده، فالاقوا تدارکه بالخیاره او اجبار المالک علی عهد الامرین، باید یا با خیار یا با اجبار المالک علی عهد الامرین مسئله رو حل کنیم. البته ما این مطلب رو هم گفتیم از مرحوم سید که ایشون در حقیقت اشکال رو منحل کرده. بریم سراغ تنبیه هفتم. تنبیه هفتم، عنوانش رو گذاشتیم مطابقت عقد و اجازه. سوال اصلی بحث اینه آیا در صحت اجازه و عقد فضولی لازم است که اجازه مالک مطابق عقد خوانده شده باشد؟ این سوال اصلی بحثه. آیا برای اینکه بگیم عقد فضولی و اجازش درسته، باید اجازه و عقد فضولی با همدیگه مطابق باشن؟ من یه مثال خیلی روشنی بزنم، بعد مثال های دیگه هم باید تو متن بزنیم. شما آمدی ماژیک منو فروختی به چقدر؟ به 1000 تومن. من مطلع میشم میگم آقا من قبول دارم دفتر من به 3000 تومن، من اونا اجازه دادم. چی اجازه دادی؟ اصلا مطابق نبود که، هیچ ربطی هم نداشت. اینجا آیا درسته اون معامله یا نه؟ خب این صوره، این صورت در حقیقت مبتذل قصه بود. صورت‌های دیگه ای هم داره که اینا رو باید دونه دونه بررسی بکنیم. این سوال ما یه توضیح میدیم. توضیح سوال: رابطه اجازه و عقد. یه در مورد اصلا ببینیم چه احتمالاتی در مسئله وجود داره. عقدی که قبلا خونده شده، اجازه که الان قراره به اون تعلق بگیره، چه احتمالاتی درش هست. الف، تساوی. اسمشو بذارید مطابقت خصوصی، یعنی با هم دیگه مطابقت دارن دوتاشون، با هم بالخصوص با هم دیگه مطابقت دارن. مثلا فرض کنید عقد رو خانه تعلق گرفته، اجازه رو همان خانه میره. چیزی که تا حالا هرچی ما میگفتیم، اجازه شما همین به ذهنتون میومد دیگه، میگفتم آقا من ماژیک شما رو فروختم به 1000 تومن، تو هم همونو، پس عقد رو ماژیک رفته، اجازه هم رو همون رفته. ب، تباین. خب اسمشو بذار عدم المطابقه. مثلا فرض کنید عقد روی خانه رفته، اجازه روی کتاب رفته. میگن آقا خونه تو رو فروختیم به 100 میلیون تومن، چه نظرت؟ میگه من قبول دارم ماژیک منو به 1000 تومن. این میشه عدم المطابقه. یه چیز دیگه ای عقد خونده شده، یه چیز دیگه ای اجازه داده شده. اینم یه صورت. جیم، عموم و خصوص مطلق مع عموم اجازه. اسمشو بذاریم مطابقت عمومی. عموم و خصوص مطلق، اجازه عامه. دقت کنید خیلی روشنه دیگه. مثلا فرض کنید عقد روی خانه رفته، اجازه روی هرچه زید از طرف من معامله کند. زید رفته خونه رو معامله کرده، آمدن سراغ من گفتن آقا زید خونه تو معامله کرد، چه نظره؟ من گفتم آقا هر چی زید از طرف من معامله کرده درسته، اجازه من چیه؟ بزرگتر از در حقیقت عقدی که صورت گرفته. اینم یه صورتش. دال، عموم و خصوص مطلق مع عموم العقد. این بار بزرگتر باشه، عقد بزرگتر باشه. دقت کنید اینم اسمشو میذاریم مطابقت عمومی، چون اینم مطابقت با هم دارن، یکی از یکی بزرگتره. مثلا عقد رفته بر خانه و کتاب، اجازه رفته فقط بر کتاب. من با شما معامله فضولی کردیم، کتاب و خانه و دفتر فلانی را، خانه و کتاب فلانی را فروختیم به مثلا 1,700,000 تومان یا 100,700,000 تومان. بعد میام سراغش میگیم آقا این معامله صورت گرفت، قبول داری یا نداری؟ میگه نه من قبول دارم، بله کتاب درست. پس اجازه آمده روی کوچکتر از عقد تعلق گرفته. اینم از این متن. حالا بیایم ببینیم صور مسئله و حکم هر یک. صور مسئله و حکم هر یک. یک، اگر عقد بر مجموعه برود یا بگیم بر مجموعه واقع شود و مالک اصیل بعض اجزا را قبول کند، تو پرانتز می‌نویسیم مورد دال، مورد دی بالا، اگر عقد بر مجموعه بره خانه و کتاب و طرف مالک اصیل چی رو قبول کنه؟ جز رو قبول کنه. اینجا بفرمایید حکم اجازه نافذ است، درست تبعث پیدا میکنه نسبت به این قدش، درست میشه نسبت به اون قدش خراب میشه. فریاد و اشکال، اشکال موجب ضرر بر مشتری است. مشتری خب دلش میخواسته اصلا این خونه هر معامله کنه راضی شده کتابرم بغلش بخره. دیدی بعضی ها مثلا این کتاب خطی داره، کتاب خونه رو داره میفروشه، طرف اگه بگه آقا من فقط این کتاب خطی تو میخرم به مثلا فرض کن این مقدار، میگه من نمیخوام، میاد اصل کتاب خونه رو میخره، تو دلش هم کتاب و کتاب خطی هم توشه دیگه. حالا فرض کنید معامله رو خرید به بیه فضولی، بیان سراغ طرف بگن اجازه بده، بگه باشه من همه کتاب خونه رو قبول دارم، کتاب خطی رو قبول ندارم. خب این بدبخت این وسط اصلا تمام اینا رو خرید واسه اون، ممکنه موجب تضررش بشه، تبعث. شیخ میگه کاری نداره، خب ما تضرر با خیار جواب، تضرر را یا ضرر را با خیار رفع می نمایی. میگه ما خیار داره، اگر اون اجازه داد نسبت به نصفش از اون جهت کامله، تو ولی خیار داری، میتونی میگه اصلا من اصل معامله رو نخواستم، ضرری هم در کار نخواهد بود، نه سیخ سوخته است نه کباب. بله خب این اصل بحثه که آیا تبعض عقد ممکنه یا نه. تبعض عقد ظاهرا ممکنه در فقه، از همون اول مکاسب محرم هم که خونده بودید فکر کنم اولین جایی که بهش اشاره شد در بحث میته بود، جایی بود که میته و مزکا با هم قاطی شده معامله صورت گرفته، همون اولین جایی که این سوال مطرح باید میشد براتون اونجا بود که میگفتن آقا بی نسبت به میته باطل، نسبت به مزکا صحیح، اسمش از تبعض عقد که در فقه اشکالی نداره. دو، اگر عقد با شرطی باشد و اجازه مالک بر همان عقد بدون شرط تعلق گیرد، حکم اجازه نافذ نیست و عقد باطل است. دلیل: لعدم قابلیت الانفکاک، دیگه این فارسیه دیگه، لعدم قابلیت الانفکاک بین الشیء و شرطه، لما ثبت فی محله. شیخ میگه این بحث برگشتش به جاییه، ما در جای خودش گفتیم و ثابت کردیم که شرط و مشروط از هم دیگه جدا نمیشن، شی با شرطش از هم قابل انفکاک نیستن، لذا نمیشه تو شی رو قبول کنی شرطش رو قبول نکنی، این دوتا یه چیزای با همن. چرا؟ به ما ربطی نداره الان، اینم از این مطلب. بله اون صور مختلفشه دیگه، مثلا اونو بگیم که اون عقد با شرط اهم عقد ولی اجازه اخصه، بگیم عموم و خصوص مطلق ما عموم العقد، این صورت میشه. اما لازم نیست همیشه این که ما گفتیم تو این مثال ممکنه این درست باشه، اونجایی که جز باشه مثال، همین مثال اگر شرط باشه درست نیست، لازم نیست حکم واحد داشته باشه دیگه. بنابراین اینم مورد داله، بخواد بنویسید اینم مورد دال، اینم مورد دال هست. اما اونجا مورد دالی هست که اهمیت اجزائیه، اینجا مورد دالی هست که اهمیت چیه؟ شروطیه. سه، اگر عقد بلا شرطن باشد و اجازه بر عقد مع شرط تعلق گیرد، این بار برعکس مورد جیمه، عقد بلا شرطه اما اجازه آمده، بر چه قرار گرفته؟ دو تا قید داره، بر عقد و شرط. میتونیدم بگی آقا این چون دایرهش کوتاه میشه میاد مورد دال میشه، این میشه مورد جیم. حالا اینا رو فکر بکنید خودتون ببینید کدومش مد نظر هست، از این جهت که این دیگه دایرهش کوچیکتر، عقد بلا شرط وسیعه، اجازه همون عقد با شرط، این دایرهش کوچیکتره، میشه لذا این میشه مورد دال، این میشه مورد جیم. مثلا اگر گفتی نه مراد ما از این اخصنای دوتا چیز بودنه، برعکس میشه. اینم از این مطلب. حالا چی؟ این بار برعکسه، عقد بلا شرطه. شما ما خونه منو خریدی به 1,000,000,000 تومان مثلا، خب حالا میرین سراغ بنده میگی آقا، میگم بله، میگی که این معامله کردم خونتو، میگم من به شرطی قبول دارم که زمین فلان جامم بخره، به این شرط قبول دارم معامله رو، پس اجازه به همون عقد معی شرط اضافه ای. اینجا جناب شیخ میفرماید حکم سه احتمال مطرح است. الف، اجازه نافذ و عقد مع شرط صحیح است، بگیم اجازهش درسته، بگی که بالاخره درسته بعدن اومده ولی یه شرطه، نهایتش هم اینه که چیکار میکنیم؟ خیار قرار میدیم، خیار قرار میدیم برای مشتری، مشتری اگر این شرطه رو قبول کرد معامله صورت میگیره، اگر شرطه رو قبول نکرد معامله وسط زمین و هوا میمونه، یعنی وسط زمین و هوا نمیمونه، خراب میشه دیگه، ضرری هم در کار نیست. پس علت این که این حرف رو بزنیم چیه؟ دلیل اینه، دلیل در یک کلمه بگم، شرط مورد رضایت است. شاهدش چیه؟ شاهد دقت کنید دیگه، جای تختمون کمه. شاهد چیه؟ شاهد این است که میگن اگر قابل شرط بگذارد، میگن اگر قابل شرط بگذاره چطور قبول میشه؟ موجب میگه به تو، هادا به هادا، قابل میگه قبل تو، به شرط هادا، به شرط این مطلب، میگن درست. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که شرط درست بعد از صیغه ایجاب که همه عقد در همون هست خونده شده، ولی خب بالاخره شرطه و مورده رضایت و مقبوله. ب، بگیم اجازه نافذ ولی عقد مع عدم شرط صحیح است، یعنی در حقیقت شرط میشه لغو، شرطه میشه لغو، گفته به شرط فلان، بی خود گفته به شرط فلان، معامله تصحیح میشه. چرا؟ میگن دلیل، چون شرطی لازم الاتباع است که در ضمن عقد باشد. شرط در ضمن عقده که مهمه، شرط خارج از عقد یه حرفیه علکیه، اونم زده، ما نمیگیم نزده، ولی زده، طرف هم قبول نمیکنه، ولی چون گفته عقد و قبول دارم، عقد درست میشه، شرط خراب میشه. خب اینجا ممکنه بگیم ضرر به وجود میاد برای اون کسی که شرط و گذاشته، مجیز به شرط قبول کرد. خب ممکنه بگیم خیار براش بگذاریم که حل بشه مسئله. ای آقا بالاخره مگه شرط قابل رو چی میگی شما؟ شما گفتی شرط باید در حیز باشه. ایشون میگه آقا ما شرط قابل هم قبول نداریم. الکلام شرط قابل هم، چون بعد از این است که عقد در حقیقت تمام هویتش محقق شده، شرط قابل هم قبول نداریم. شرط اگر میخواد درست باشه باید قبل از عقد خونده بشه، قبل از عقد گفته بشه عقد مبنیان علیه تحقق پیدا بکنه. جیم اجازه نافذ نیست و عقد باطل است، زیرا شرط و مشروط قابل انفکاک نیستند. چون شرط و مشروط قابل انفکاک نیستند، شرط هم که وجهی نداره مورد قبول واقع بشه. چرا؟ چون این حرفو قبول داریم که شرط به شرطی مقبوله که در حیز عقد باشه، در ضمن عقد باشه. خب در ضمن عقد که نبوده، پس شرط لغوه. شرط که لغو بشه مشروط هم لغو میشه، چون شرط و مشروط هستم دیگه قابل انفکاک نیستن. خب جناب شیخ شما کدوم برمیگزینید؟ میگه من باشم عمومات و قواعد، میگم این درسته. معامله چیه؟ باطله. ببینید عبارتو، نه دیگه به این نمیگم به فضولی. اگه گفتیم همون که شرط رو قبول بکنه قبوله، دیگه تمام میشه دیگه. اگه حق الخیار قرار میدن براش، یعنی معامله درسته، معامله تمامه، حق الخیاره، به حق الخیار دیگه فضولی گفته نمیشه. اصابه هل یعتبرو؟ بله، ولی از این جهت که باید دوباره بره و خبر بده و اون حرفا، هم حکم میشن، ولی دیگه فضولی نیست. هل یعتبرو فی صحت الاجازه مطابقت حال العقد الواقع عموما او خصوصا ام لا؟ آیا معتبر است در صحت اجازه مطابقت اجازه با عقدی که واقع شده است؟ حالا مطابقت کنه به طور عمومی، یا مطابقت کنه به طور خصوصی، یا اصلا مطابقت نکنه. لذا اسم مطابقت خصوصی و مطابقت عمومی رو پای تخته نوشتیم. مطابقت عمومی، مطابقت خصوصی، عدم المطابقه، اینا رو پای تخته نوشتیم، مثال زدیم. البته تو ذهنتون باشه صور مسئله بیش از این ستایی است که این سه مثال است که ایشون بیان کرده. الاغوا التفصيل، ما باید تفصیل بدیم. فلو اوقع العقد على صفقه، یک، اگر عقد بر مجموعه واقع شود، صفقه یعنی مجموعه، بر صفقه واقع شود، فعجاز المالک بیع بعضها، مالک بیع بعض رو بده، پس تفکیک اجزایی باشه، تفکیک اجزایی باشه، فالاقوا الجواز کما لو کانت صفقت بین مالکین فعجاز احدهما، مثل جایی که یه مجموعه ای من بفروشم به یه نفر بنده دیگه. اینم آقا صور مسئله به فضولی ای بخواد آدم یه بار بنویسه خیلی زیاده. یه صورم به فضولی که تا حالا بهش فکر نکرده بودید اینه: یه نفری سه تا مال دزدی، مال سه نفره، هر سه تاشو با یه معامله بفروشه به یه نفر، رفته ماژیکو از زید دزدیده، دفتر رو از امر دزدیده، مداد رو از بکر دزدیده، ستا رو پک کرده اصطلاح امروز با هم فروخته به خالد. اونجا تکلیف این معامله چیه؟ میگه شیخ میگه واضحه دیگه، باید این طرف برای اینکه معامله تصحیح بشه از سه نفر اجازه بگیره. خب حالا سوال، اگه یکشون اجازه داد دو تا اجازه ندادن، یا دو نفر بودن یکشون اجازه داد یکشون اجازه نداد، تبعض پیدا میکنه نسبت به اونی که اجازه میده درست میشه، نسبت به اونی که اجازه نمیده درست نمیشه. میفرماید که مثل اون جایی که مجموعه بین دو تا مالک باشه، پس یک کدومشون چیکار کنه؟ اجازه بده. اونجا هم ما همینو میگیم، فریاد که ضرر داره صورت میگیره، این طرف مجموعه پکیج رو خریده چی و چی و چی، میگه و ضرر رو تبعض علی المشتری یجبر بالخیار، با خیاری که شارع قرار داده است ضرر مشتری هم رفع میشه. آقا نصف معامله درست شده، میخوای همینو برده برو، نمیخوای معامله باطل شد، پس بده مال پولتو بگیر برو یه چیز دیگه بخر. ولو اوقع العقد على شرط، بریم سراغ دو. ولو اوقع العقد على شرط فاجازه المالك مجردا عن الشرط، اگر عقد بر شرطی باشد اجازه دهد مالک آن را، ولی همون عقد را، ولی مجردا عن الشرط. فالاقوى عدم الجواز، اقوا این است که همچین چیزی نفوذ ندارد. عدم الجواز یعنی عدم النفوذ. اقرار العقلا جایزون، جواز این نفوذ، این عقل، این اجازه دیگه نفوذ ندارد. چرا؟ بناءً علی عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث شرط و ان کان قابلا للتبعیض من حیث الجوز. بناهن بر این که بگیم عقد قابلیت تبعیض ندارد از جهت شرط، این حیثو اینجا اسم به معنای جهته، لذا اسم اون حیثوی ظرفیه نیست که مبنی بر ذم و این حرفا باشه. بناهن علا عدم قابلیت عقل تبعیض من جهت شرط و این کان قابلا لتبعیض من جهت الجوز، از طرف جوز قابل تبعیض هست عقد، از جهت شرط نیست. چرا؟ لما ثبت فی محله، لذا لا یؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط، لذا بطلان جزء تاثیر نمیذاره. تو مثال قبلی که زدیم گفتیم دو نفر باشن دو تاشون فضولی باشه، یکشون قبول کنه یکشون قبول نکنه، گفتیم معامله نصف میشه، در جزء میشه ولی در شرط نمیشه. چرا؟ لما ثبت فی محله، بحث مفصلی است در مورد شرط که قابل انفکاک هست یا قابل انفکاک نیست در جای خودش. ولمه نکتل امر، اگر مسئله برعکس بشه یعنی چی جناب شیخ؟ به ان عقد الفضولی مجردن ان شرط و اجاز المالک مشروطن، فضولی عقد رو بخونن مجرد از شرط ولی عقد را مجیز اجازه بده با شرط. ففی صحت الاجازته مع الشرط اذا رضی به الاصیل فیکون نظیر الشرط الواقع، فیکون این مطلب نظیر الشرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به الموجب. این نظریه الف چی بشه؟ شرط قبول بشه، اجازه هم قبول بشه با شرط، به شرطی که اصیل اجازه بده اون طرف بعدی هم اجازه بده و قبول کنه. مثل چی؟ مثل شرطی که واقع میشه در ضمن قبول اگر موجب قبول کنه، اگرم قبول نکنه خیار میشه دیگه، یعنی باطل میکنه، هوا میکنه معامله رو. ما اینو قبولش داریم، یا بگو نه عقده قبول میشه شرطش قبول نمیشه، او صحت الاجازه بدون شرط، شرط لغو میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر شرطی رو که ما لازم نیست وفا بش بکنیم، لعدم وجوب الوفا به شرط الا اذا وقع فی حیز عقد، در حیز عقد باشه. پس بالا که گفتیم که قبول اگر شرط بذاره موجبم قبول میشه، در حق موجبم جاری و نافذ میشه، میگه ما قبول نداریم، فلا یجدی وقوع فی حیز القبول الا اذا تقدم علی الایجاب لیرد الایجاب علیه ایزن، میگه ما همینطوری تو قبول شرط گفته بشه ما قبول نداریم، تو قبول گفتن بله یه جور میشه قبل از اینکه بخوان عقد بخونن با هم دیگه صحبت بکنن ایجابم بر همون خونده بشه اون موقع قبوله. میگه که فایده ندارد وقوع شرط در حیز قبول مگر اینکه مقدم شود اون شرط بر ایجاب تا وارد شود ایجاب بر او هم بر اونم جاری بشه. اینم نظریه دوم. بریم سراغ چندمی، جیم، اجازه نافذ نیست و عقد باطل است. او بطلانه ها ففی صحت الاجازه او صحت ها بدون شرط او بطلانه ها. چرا بطلانه ها؟ لأنه اذا لغ الشرط لغ المشروط، بخاطر اینکه اگر وقتی که ما شرط رو قبول نداریم باشه به همون دلیلی که گفتیم، چون شرط در حیز عقد نبوده پس شرط لغوه، شرط که لغوه باشه مشروط هم لغوه. چرا؟ به خاطر لکمون المجموع التزام هم واحد یه التزام بوده، تبعوض شرطی امکان نداره. چرا؟ لما ثبت فی محله که شرط و مشروط اصلا جدا نمیشن. خب خبر آوردی مبتدا رو نیوردی، این دیگه عبارت پردازی جالب دیگه. ففی صحت الاجازه به این دلیل او بدون شرط به این دلیل او بطلان به این دلیل، این خبر مبتداش چیه؟ وجوهون. این سه تا وجه داره. اقواها الاخیرو، اگه اینطوری بخونی تو امتحان شفاهی ردت میکنن، باید حتما بگی اقواها الاخیر، یعنی اون بهترینشون این چیه؟ اخیری است که بگیم قائل به بطلان بشیم. وجهش هم روشن شد، چون شرط قرار شد لغو باشه، شرطی که اجازه، چرا؟ چون در حیز عقد نبوده. وقتی شرط لغوه تبعوض بین شرط و مشروط هم امکان نداره، وقتی شرطش قبول نیست انگار او به مشروط هم اجازه نداده، وقتی اجازه نداده معامله باطله دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.